به نظرم نباید کاری انجام داد، حتی اگر بعد از اون قابلیت انتصاب هم داشته باشه، چون دیگه ضرورت و فوریت نداره نمیتوان حمله نظامی کرد. البته جای بحث داره، خب میتونیم ما هم تفسیر 2001 امریکا رو پیش بگیریم، اما در هر صورت حقوق بین الملل به وجود آمده که صلح رو در جهان حاکم بکنه. همیشه صلح از جنگ بهتر بوده، اما اگر جایی هم قرار باشه که به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خدشه‌ای وارد بشه، ما در 8 سال دفاع مقدس نشون دادیم که یک قدم عقب نمی‌ایستیم و جوانانی داریم که حاضرن جونشون رو برای این خاک و ملت فدا کنن.
سپاسگزارم از آقای دکتر علی رودباری، کارشناس حوزه حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه. یک بار دیگر عرضم به خدمت شما دستم در کارون عرض می‌کنم. آقای محسن کریمی صدا بردار، خانم نرگس سعادت حسینی هماهنگی، آقای فرزاد محمدی ارتباطات و تهیه کننده این برنامه، خانم فاطمه ربانی. شما شنونده ویژه برنامه شهید مقاومت از رادیو ایران بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با بخش دوم برنامه های امروز رادیو ایران تا ساعت 10 شب، و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه ورزشی وقت اضافه باشید.
وقت اضافه. به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقه‌مندان ورزش. امیدوارم هر جا که هستید در صحت و سلامت باشید. برنامه این هفته وقت اضافه رو هم تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم، در حالی که حال هوای بازی المپیک بر کل جهان سایه انداخته و علاقه‌مندان ورزش از کشورهای مختلف این رقابت‌ها رو دنبال میکنن. حالا هر کشوری به فراخور تعداد شرکت کننده هایی که به این مسابقات اعزام کرده، این رقابت ها رو در رشته‌های مختلف دنبال میکنه و به دنبال کسب مدال هست در این مسابقات. و در کشور ما هم حالا بعضی که هفته اول بدون کسب مدال سپری شد، در هفته دوم امیدوار هستیم که بتوانند ورزشکاران کشورمون عنوان های ارزشمندی رو به دست بیارن. حالا فارغ از بازی المپیک، ما این هفته در وقت اضافه مثل هفته های قبل درباره فوتبال با شما بیشتر صحبت میکنیم. فوتبال ایران رو مد نظر قرار میدیم و سعی میکنیم که بحث کارشناسی مفصل و قابل استفاده رو هم تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم. اما از شما شنوندگان عزیز میخواییم بپرسیم که نظرتون درباره برنامه آماده سازی باشگاه‌های ایرانی برای شرکت در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا چیست، با توجه به اینکه همین هفته روز سه‌شنبه تیم فوتبال سپاهان یک بازی مهم رو برابر تیم شباب الاهلی امارات در مرحله انتخابی رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا خواهد داشت و تیم‌های استقلال و پرسپولیس هم رقبای خودشون رو در این مسابقات به‌زودی خواهند شناخت و باید بازی خودشون رو در این لیگ تازه تأسیس یا بهتر بگیم نسخه تازه لیگ قهرمانان آسیا برگزار بکنن. دوست داریم نظر شما رو بدونیم درباره روند آماده سازی باشگاه‌های کشورمون برای شرکت در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا. آیا این روند مورد رضایت شما شنوندگان عزیز هست و نقاط ضعف و قوت رو به ما بگید؟ از طریق سامان پیمکی 13900 همراه ما باشید. اما اشاره کردم که این هفته تیم فوتبال سپاهان ایران یک مسابقه مهم را برابر تیم شباب الاهلی امارات در رقابت‌های انتخابی لیگ نخبگان آسیا پیش رو خواهد داشت و سپاهانی‌ها باید در مسابقه روز 16 مرداد برابر تیم شباب الاهلی به پیروزی برسند تا بتوانند که به مرحله گروهی رقابت‌های لیگ نخبگان صعود بکنند. خب تیم شباب الاهلی در حالی برای این مسابقه برابر سپاهان خودش آماده میکنه که توانسته خریدهای خوبی رو انجام بده برای فصل تازه که آخرینش سردار آزمون مهاجم شاخص فوتبال ملی ماست که به تیم شباب الاهلی امارات پیوسته و به طور کلی این تیم در طی چند سال اخیر در فوتبال امارات از باشگاه مطرحی مثل العین پیشی گرفته. البته تیم شارجه امارات هم تیم مطرح دیگری بوده طی چند سال اخیر در فوتبال امارات که اگه خاطرتون باشه سال قبل هم برابر تیم تراکتور ایران به پیروزی رسید و به هر حال کار سختی پیش روی تیم سپاهان ایران خواهد بود در این رقابت. جدا از تیم سپاهان که اگر بتواند از سد شباب الاهلی عبور بکنه باید در رقابت لیگ قهرمانان آسیا به میدان بره، تیم تراکتور ایران هم در سید دو حضور خواهد داشت در کنار تیم‌های شارجه امارات، نصف خرشی ازبکستان و نیروی هوایی عراق. در سید سه الحسین اردن، استقلال تاجیکستان، تیم موهنباگان هند و الخالدیه بحرین و در سید چهار هم الوحدات اردن، روشن تاجیکستان و برنده مرحله انتخابی یا پلی آف که با حضور تیم‌های الاهلی بحرین، الکویت کویت، بنگال شرقی هند و آلتین ترکمنستان قراره که برگزار بشه. و در صورت حضور تیم سپاهان در رقابت‌های لیگ نخبگان این تیم با استقلال و پرسپولیس مسابقه ای رو برگزار نخواهد کرد و طبق شیوه تازه رقابت لیگ نخبگان مسابقات مرحله گروهی به شکلی انجام میشه که تیم‌های سید اول به مساف تیم‌های سید دوم میرن و هر تیم چهار بازی خانگی و چهار بازی خارج از خانه رو انجام میده و تیم‌هایی که با هم از یک کشور هستن در این مرحله با هم مسابقه ای رو برگزار نخواهند کرد. اما فارغ از تیم‌های تراکتور و سپاهان که درباره سید بندیشون با شما صحبت کردم، تیم پرسپولیس در سید یک لیگ نخبگان با العین امارات، الهلال عربستان، اسد قطر، پاختاکور ازبکستان و اشورتای عراق پیکار خواهد کرد. در واقع با هم در یک گلدان حضور دارن این تیم‌ها، با هم پیکار نمی‌کنن به طور مستقیم. در استقلال هم در سید دو با النصر عربستان، الرائن قطر، الوصل امارات، الاهلی عربستان و برنده همین پلی آف سپاهان و شباب الاهلی یا الغرافه قطر در یک گلدان قرار خواهند گرفت. اما اگر تیم سپاهان بتواند که به امید خدا در ورزشگاه نقش جهان از صدر تیم شعب الاهلی امارات عبور بکنه، باید مسابقه بعدی خودش رو یک هفته بعد یعنی 23 مرداد با تیم الغرافه قطر برگزار بکنه. برنده این مسابقه میره به رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا و واقعا دو بازی بسیار سخت رو تیم فوتبال سپاهان پیش رو خواهد داشت و باید تمام تمرکز این تیم روی این دو مسابقه مهم آسیایی باشه. خاطره های تلخ فصل قبل رقابت لیگ برتر رو فراموشی بسپاره و با انگیزه موفقیت در رقابت لیگ نخبگان مسابقات مرحله انتخابی رو آغاز بکنه و با امید خدا بتونه که در بازی اول مقابل تیم شعب الاهلی امارات به پیروزی برسه و در مسابقه دوم وسط تیم الغرافه قطر عبور بکنه. اما در این مسابقه نکته نگران کننده ممکنه قلب دفاع تیم فوتبال سپاهان ایران باشه که هادی محمدی به خاطر اخراج در مرحله گروهی در مسابقه برابر نیروی هوایی عراق در فصل قبل رقابت لیگ قهرمانان آسیا 4 جلسه محروم شده، در این مسابقه حضور نداره. محمد دانشگر در بازی رفت برابر تیم الهلال در ورزشگاه نقش جهان در فصل گذشته کارت قرمز گرفت و به خاطر در همین کارت قرمز 2 جلسه محروم شده و در این مسابقه نیست. سیاوش یزدانی دیگر مدافع تیم سپاهان هم در بازی برگشت برابر الهلال کارت قرمز گرفت و اخراج شد و او هم 1 جلسه محروم شده. بجز حالا این بازیکن‌ها که نامشون رو بردیم، شهریار مغانلو هم به تیم اتحاد کلبای امارات پیوسته. خط حمله سپاهان با رفتن شهریار مغانلو ممکنه با آسیب مواجه بشه و به هر حال تیم سپاهان با این جدایی ها که یکی از اونها هم رامین رضاییان بود که به تیم فوتبال استقلال پیوست، باید در این دو بازی مهم آسیایی نتایج خوبی رو به نام خودش ثبت بکنه. یک اشاره دیگه هم بکنم به این مسئله که مسابقات لیگ نخبگان آسیا با شکل و شمایلی متفاوت قراره که امسال برگزار بشه. بعد از اینکه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا سال‌های متمادی برگزار شد و البته اون هم شیوهش چندین و چند بار تغییر کرد، تقریبا 7 بار از جنبه‌های مختلف شیوه برگزاری رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا تغییر کرد. حالا رقابت‌های لیگ در واقع لیگ قهرمانان آسیا تغییر کرد. تصحیح می‌کنم، حالا رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا قراره که با شکل و شمایلی متفاوت در فصل جدید برگزار بشه و هنوز معلوم نیست که این مسابقات با چه کیفیتی از آب در بیاد. درسته که کنفدراسیون فوتبال آسیا بیشتر نظر به این داره که این رقابت‌ها با درآمد اقتصادی بیشتر برگزار بشه، تیم‌های قدرتمندتر فوتبال آسیا با هم بازی بکنن و این قدرت نمایی به هیجان بیشتر در فوتبال قاره آسیا منتج بشه، ولی به هر حال هنوز معلوم نیست که آیا این قاره پهناور آسیا که فاصله جغرافیایی شرق و غرب و کشورهای گوناگون همیشه آزاردهنده بوده برای رقابت‌های باشگاهی، توان این مسابقات تازه رو داره، این رقابت‌های جدید رو چطور می‌خواد برگزار بکنه و با شکل و شمایل تازه باشگاه‌های فوتبال قاره آسیا هم روند متمایزی رو آغاز خواهند کرد. آیا به رشد بیشتر باشگاه‌های فوتبال قاره آسیا منتهی خواهد شد این رقابت‌ها، یا بیشتر فقط یک محل کسب درآمد تازه است رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا؟ به هر عنوان که بخوایم در خصوص این مسابقات صحبت بکنیم، باید بگیم که تیم‌های ایرانی هم کار سختی واقعا خواهند داشت. یعنی کار برای نمایندگان کشورمون بسیار دشواره در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، چون همه تیم‌های حاضر در این مسابقات خودشون رو آماده کردن و مهیا کردن برای موفقیت و کسب عنوان. اگر به فصل قبل رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا برگردیم، کسی فکر نمی‌کرد که تیم العین امارات بتونه که مقام قهرمانی به دست بیاره، در حالی که تیم‌های مدعی عربستانی الهلال و النصر برابر این تیم اماراتی تسلیم شدند و حالا در کنار تیم العین امارات و تیم‌های عربستانی متمول از کشور قطر هم همیشه تیم‌های به عنوان یک مدعی بالقوه حضور دارند. تیم اسد و تیم الریان در رقابت‌های لیگ نخبگان حضور خواهند داشت که این تیم‌ها به هر حال دایه حضور در جمع تیم‌های مطرح قاره آسیا را دارند. و علاوه بر حالا این باشگاه‌ها، باید بگم که تیم مثل اشورته یا پلیس عراق حضور داره، پاختاکور ازبکستان، الوصل امارات، و به هر حال هر اتفاق و هر نتیجه غیر قابل پیش بینی در این مسابقات حضور داره. ضمن اینکه مسابقات در یک گروه 12 تیمی انجام میشه و با قرعه‌ای که انجام خواهد شد بازی تیم‌ها به شکل رفت و برگشت معلوم میشه و هر تیم در مجموع 8 بازی رو انجام میده. یعنی مثل فصل آینده رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا همه در یک گروه هستن، ولی همه الزاما با هم بازی نخواهند کرد و هر تیم فقط 8 مسابقه رو انجام میده، 4 بازی داخل خانه، 4 بازی خارج از خانه. و این شکل و شمایل تازه در فوتبال قاره آسیا برای باشگاه‌های ایرانی تا حدی ناشناخته است و ممکنه با دشواری‌هایی هم همراه باشه. اما از فوتبال المپیک هم با شما صحبت بکنم. خب رقابت‌های فوتبال المپیک مثل هر دوره با حضور 16 تیم آغاز شد و از قاره آسیا هم 3 تیم حضور داشتن، تیم‌های ازبکستان، ژاپن و عراق، که تیم‌های ازبکستان و عراق در مرحله گروهی از دور مسابقات کنار رفتن و ژاپن هم دیگر نماینده قاره آسیا در آستانه حذف از این رقابت‌ها قرار داره، چرا که تا دقیقه 84 در بازی در جریان برابر اسپانیا با 2 گل متعادل شکست شده و این شکست یعنی حذف تیم ملی امید ژاپن از رقابت‌های فوتبال بازی‌های المپیک و بدین ترتیب دیگه قاره آسیا در بین 4 تیم نماینده‌ای نخواهد داشت. اما امروز در اولین بازی مرحله 1/4 نهایی تیم مراکش کاری کرد کارستان و برابر تیم آمریکا به برتری 4-0 رسید. مراکشی که اشرف حکیمی و سفیان رحیمی رو همراه خودش داره در رقابت‌های فوتبال المپیک، حتی ممکنه که به مدال هم برسه در این دوره از مسابقات و برتری قاطع 4-0 برابر آمریکا صعود شیرهای اطلس رو به مرحله نیمه نهایی قطعی کرد و حالا مسابقه نیمه نهایی برابر تیم امید اسپانیا میتونه یک بازی بسیار جذاب باشه در فوتبال المپیک که غیر قابل پیش بینی هم هست. تیم بزرگسالان مراکش در رقابت‌های جام جهانی عملکرد فوق‌العاده‌ای را از خودش به نمایش گذاشت، به مقام 4 رسید و حالا تیم امید مراکش هم در همون مسیر داره حرکت میکنه. اما امشب در ادامه بازی های مرحله 1/4 نهایی تیم مصر با پاراگوئه پیکار خواهد کرد و فرانسه هم با آرژانتین، که این بازی هم از اون بازی های بسیار جذاب فوتبال المپیک، بازی تیم های فرانسه و آرژانتین که برنده این دو مسابقه هم با یکدیگر در نیمه نهایی جدال خواهند کرد، که واقعا میتونه بازی های جذابی باشه و غیر قابل پیش بینی در این حال و یکی از دوره های بسیار دیدنی فوتبال المپیک رو پشت سر میگذاریم که بعد ببینیم کدام تیم میتونه مقام قهرمانی رو به دست بیاره. اما حواشی و اخبار شنیدنی از فوتبال، به ویژه فوتبال در آن سوی مرزها، با آقای علی طباطبایی در برنامه این هفته وقت اضافه. آقای طباطبایی سلام و خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شنوندگان عزیز و استاد بنده آقای معتمد هاشمی که اینجا کنار من حضور دارن. خب خیلی سریع بریم سراغ داغ‌های مجازی این هفته. تام کروز برای اجرای بدلکاری تو اختتامیه المپیک قرار حضور پیدا کنه. اون از بالای استادیوم با طناب پایین میاد و پرچم المپیک رو با خودش به لس آنجلس، یعنی محل برگزاری المپیک 2028 میبره و با چتر نجات به روی تابلو معروف هالیوود فرود میاد. تیم فوتبال زنان کانادا واقعا فعل خواستن رو صرف کردن. بعد از حواشی جاسوسی و کسر 6 امتیاز از این تیم، با پیروزی این تیم برابر کولومبیا به عنوان تیم دوم صعود کردن که میشه گفت تقریبا یک معجزه بوده براشون. احتمالا عکسایی با ژست خاص و بدون تجهیزات یوسف دیکچ، تیرانداز ترکیه‌ای رو دیدید که موفق شده مدال نقره المپیکو بگیره. ولی شاید براتون جالب باشه که این آقا برخلاف تمام تیراندازا که با یک چشمش تیراندازی میکنن، اون با هر دوتا چشمش تیراندازی میکنه و به عنوان سرگروهبان در ژاندارمری ترکیه خدمت میکنه. خانوم کارولینا ویرا، شناگر برزیلی حاضر در المپیک، تصمیم میگیره یواشکی از دهکده المپیک خارج بشه و بره برج ایفل، که این کار در طول مسابقات غیر قانونیه. ایشون از خودشون عکس میگیرن و تو فضای مجازی منتشر میکنن و باعث میشه لو برن و به همین دلیل ساده از کاروان برزیل اخراج میشن و فرستاده میشن برزیل. قرعه کشی لیگ قهرمانان با فرمت جدید توسط کامپیوتر قرار انجام بشه. مسئولای برگزاری گفتن اگر قرعه کشی طبق سنت همیشگی و دستی انجام بشه، باید نزدیک 1000 توپ با حداقل 36 سبد روی صحنه بیاد و برای جلوگیری از طولانی شدن قرعه کشی نرم افزاری طراحی شده که به طور خودکار 8 حریف رو به صورت تصادفی در 4 گلدان برای هر تیم اختصاص میده و اینکه قرعه کشی قرار 29 مرداد انجام بشه. انقدر از مهدی طارمی تعریف کردیم که فکر کنم بنده خدا چش خورد. مهدی از ناحیه عضله دو سر ران پای چپ دوچار کشیدگی شده و اینکه بتونه خودشو به بازی اول اینتر برسونه در حاله ی از ابهام قرار گرفته. و خبر آخر در مورد نقل و انتقالات اروپا. پاسکال کروس و یان کوتو به دورتموند پیوستن. دوویک با 36 میلیون یورو راهی روم شد. ژائو نوس با 60 میلیون یورو از بنفیکا به پی اس جی پیوست. خب خیلی ممنونم که این هفته با من همراه بودین. خیلی خوشحال شدم در کنارتون و تا هفته دیگه و برنامه دیگه از من فعلا خدا نگهدار.
از همکار خوبم آقای طباطبایی بسیار متشکرم. از فوتبال زنان که ایشون صحبت کرد در بازی المپیک، بعد بگم که برزیل هم به سختی توانست از مرحله گروهی صعود بکنه، علیرغم اینکه مارتا رو هم همراه خودش داشت و در بازی آخر برابر اسپانیا 2-0 باختن به عنوان تیم سوم. یعنی چون در فوتبال المپیک در بخش زنان فقط 12 تیم حضور دارن و برزیل در بخش مردان که خب حضور نداشت، در بخش زنان به سختی توانست مرحله یک چهارم نهایی برسه و امیدهاش خیلی کم رنگه و سخته برای کسب مدال در فوتبال زنان. اما از فوتبال کشورمون با شما صحبت بکنم و اجازه بدید بریم به سراغ باشگاه استقلال که در اردو ترکیه به سر میبره و خودش آماده میکنه برای فصل جدید رقابت‌های باشگاه‌های برتر کشورمون. بازی دوستانم در دستور کار این تیم بوده در کشور ترکیه و اجازه بدید با جناب آقای محمد مؤمنی گفتگوی خودمون رو شروع بکنیم، مهاجم اسبق باشگاه استقلال و عضو سابق هیئت مدیره این باشگاه. آقای مؤمنی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض بکنم خدمت شما آقای هاشمی و همه همکاران محترمتون، شهادت آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر حماس و خدمت همه مردم عزیز ایران تسلیت میگم، همچنین خدمت مردم خوب فلسطین. در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما. خب آقای مومنی، با توجه به که شما خود هم مربی بودی، هم بازیکن استقلال، هم عضو هیئت مدیره، از زوایای مختلف خیلی درست و کارشناسی میتونی در مورد باشگاه استقلال با ما صحبت بکنی. به نظر شما این تغییر و تحول‌های پی در پی و به یک باره در رأس مدیریت این باشگاه چرا اتفاق میفته؟ یعنی یه شبه میگن آقای فتح‌الله‌زاده رفت، یه شبه میگن آقای آجرلو رفت، یه شبه میگن آقای خطیر رفت و کسی اصلا علتشو نمیدونه این تغییر و تحول‌ها به چه علتی انجام میشه. حالا اون بحث تغییر مالکیت به جا ها، یعنی اون به کنار، من بحثم این تغییرهای نابهنگام مدیریتیه در این باشگاه.
ببینید خدمت شما عرض کنم که اولا که این تغییرات، چون من چند سباهی بالاخره به طور مستقیم تو این زمینه دست داشتم، به خاطر اینه که در واقع انتخاب‌های در واقع اون چیزی که مد نظر دوستان هست که بخواد اتفاق بیفته و اون تصوراتی که دارن رو روی ورق میارن ولی عملیاتی نمیشه، باعث این قضایا میشه. ببینین من احساسم اینه که افرادی که انتخاب میکنن و مدیریت رو در واقع میارن روی کرسی در واقع باشگاه استقلال، خصوصا باشگاه استقلال، اون چیزی نیست که مثلا مد نظر دوستان باشه. ببینین فوتبال، شما آقای هاشمی خودت میدونی که یه رشته کاملا غیر قابل پیشبینیه برای بعضی از باشگاه‌ها. خب شما نگاه کنید، ما در موقعی که خودمون متصدی این کار بودیم، قرار شد که باشگاه استقلال و پرسپولیس، اون موقع دوستان توی بورس میگفتن که هر دو باشگاه میخوان عوض بشه، ولی این اتفاق ذات برای باشگاه استقلال افتاد. الان شما نگاه کنین، باشگاه پرسپولیس آقای درویش هست ولی باشگاه استقلال چندین نفر عوض شد. خب این در واقع نوع مدیریتی که الان انتخاب میشه با زوایای فوتبال همخونی نداره و این میز آسیب میزنه به باشگاه و همه هم از این قضیه در واقع ناراحتن، به خاطر اینه که نمیتونه مدیری که صاحب سبک هست و یک در واقع روش خاصی رو میخواد اجرا بکنه، چون ما برنامه محور که نیستیم، همه مدیرانمون در واقع تصمیم میگیرن و اون تصمیم رو اجرایی میکنن. اگه برنامه محور باشیم، بر اساس اصول رفتار بکنیم، هر مدیری یه روز هم که بیاد باید همون برنامه رو اجرا بکنه و هیچ تغییری در واقع در روند باشگاه و سیر صعودی یا نزولی باشگاه کمتر تغییر میفته. چرا؟ چون برنامه محوریم. ولی متاسفانه چون بر اساس اصول نیستیم، یه مقداری به باشگاه آسیب میزنه. و الان هم که خب آقای سمیعی تشریف آوردن، خب ایشون رو میتونیم از زوایای مختلف بررسی بکنیم، ارزیابی بکنیم. ایشون زمانی که معاون حقوقی باشگاه بودن، خب عملکردش مشخص، سرپرست باشگاه بوده و الان هم که در واقع پست مدیریت باشگاه رو قبول کردن، به هر جهت اتفاقاتی که برای ایشون اتفاق افتاده پله به پله در واقع رشد کرده و به این مرحله رسیده و باید در واقع بهش کمک بشه. برجت اگه به ایشون کمک بشه، به جامعه بزرگ استقلال کمک شده و یک فرایندی هم به وجود اومده که شما بینید الان آرامش نسبی در باشگاه حاکمه. چرا که آقای نکونام هم در واقع اون بازیکنایی رو که مد نظرش بوده براش در واقع به خدمت گرفتن و حالا یه اردوی هم توی ترکیه برپا شده که این میتونه در واقع جذابیت‌های خاص خودش رو داشته باشه و تیمو برای فصل آینده از لحاظ فیزیکی، از لحاظ روانی و از همه زوایا اگه نگاه بکنیم داره آماده میکنه که بتونه با در واقع اون توانایی های تاکتیکی و تکنیکی به نظرش هست بتونه اونها رو حاضر بکنه و روانه مسابقات بکنه که در واقع همه هوادارهای استقلال از این راضی و مسرور باشه.
حالا نکته مثبت اینه که از حاشیه هم تا حدی فاصله گرفته شده، یعنی مطالبی که بخواد احیانا در رسانه ها بیان بشه، مصاحبه های آنچنانی و تا حدی به حال همونطور که شما اشاره کردید آرامش در این تیم برقراره. درباره نقل و انتقالات آقای مؤمنی، شما نظر خاصی دارید؟ خب اومدن رامین رضاییان، سامان فلاکی میگن که از خریدهای گران قیمت این فصل فوتبال باشگاه کشورمونه و البته دو بازیکن بوسنیایی که یک مقدار شک و شبهه وجود داره که آیا واقعا اینها مد نظر سرمربی تیم بودن یا نه.
ببینین معمولا شما خودتون در جریان هستین که به خدمت گرفتن بازیکن خارجی و بازیکن داخلی در ید قدرت سرمربی تیم، در واقع مدیریت باشگاه اینو تسهیل میکنه، یعنی در واقع سرمربی تیم نام و یا اسم خاصی رو به مدیریت محترم میده، مدیریت محترم با بازیکن صحبت میکنه و این اتفاق میفته. ولی من فکر کنم اون دو بازیکن بوسنیایی موقعی اومدن کسی رو بر مسند کار استقلال نداشته و فکرم نمیکردن که این اتفاقات در واقع مثبتی که الان افتاده این رخ بده و به همین خاطر اون اتفاق افتاده و فکر کنم که باشگاه خب به این رسیده که باید مدیریت در واقع فنی باشگاه اونا رو تایید بکنه که اگه این اتفاق افتاده به خدمت میگیره، اگه نه هم که خب باشگاه تو این زمینه فکر کنم مشکلی نداشته باشه برای اینکه اونها رو برگردونه، عودت بده به کشور خودش.